لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هم الفائزون هم الفائزون هم الفائزون لن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
شش به هم زدیم. برنامه امروز هم تموم شد. چقدر زود میگذره ها. قله های تلاوت استاد سعید مسلم رو خدمتتون معرفی کردیم. حتما در برنامه دیگری باز هم باید به تلاوت های جذاب ایشون سر بزنیم و باز هم از تلاوت های او صحبت کنیم و بشنویم. تا فرصتی دیگه، یا الله، خدا حافظ.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
عاشقان چون عهد با جانان کنند جان شیرین بر سر پیمان کنند تا به صدق آرند سوی دوست رو رشته الفت برند از غیر او
قله های
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با برنامه قله های علم در خدمت شماییم. در این برنامه از حضرت آیت الله احمد مجتهدی تهرانی سخن میگوییم. عالم ربانی، معلم اخلاق، واعظ الهی، مدرس دلسوز، روحانی عظیم الشان، استاد الاساتید، حضرت آیت الله حاج شیخ احمد ملا محمد علی مجتهد، معروف به مجتهدی تهرانی، از جمله علما و اساتید و مدرسان مشهور عصر حاضر به شمار می آیند. ایشان در تهران ریاست علمی و مدیریت مدرسه علمیه حاج ملا محمد جعفر را که همکنون به نام حوزه علمیه آیت الله مجتهدی معروف است به عهده داشتند. آیت الله مجتهدی تهرانی در نهم مهر ماه سال 1302 در تهران چشم به جهان گشودند. حضرت آیت الله مجتهدی در سال 1362 قمری و در 19 سالگی به کسوت روحانیت در آمدند و قبل از آن در بازار تهران مشغول به کار بودند. پدر ایشان یعنی مرحوم محمد باقر راضی نبودند که فرزندشان طلبه شود، ولی بر اثر عشق و علاقه زیادی که جناب استاد به علم و دانش داشتند به سوی طلبگی روی آوردند. با توجه به مخالفت پدر، سالها با عسرت و سختی زیادی در لباس روحانیت به تحصیل علم پرداختند، زیرا در آن زمان حضرت آیت الله مجتهدی از مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه تقلید می کردند و ایشان رضایت پدر را در ادامه تحصیل شرط نمی دانستند و بعد از سالها نه تنها پدر راضی شدند، بلکه بر وجود چنین فرزندی در نزد خیشان و نزدیکان و در اجتماع افتخار می کردند. ایشان در سن 24 سالگی ازدواج کردند و در همین سال دروس رسائل و مکاسب را با موفقیت به اتمام رساندند. بعد از قریب 2 سال در سن 26 سالگی امتحان کفایه و قسمتی از درس خارج را با موفقیت گذراندند. آیت الله مجتهدی تهرانی پس از سالها تدریس در مسجد آقا سید عزیز الله بازار تهران و پس از رحلت یکی از استادانش حاج شیخ محمد حسین زاهد رحمت الله علیه، حوزه علمیه حاج ملا محمد جعفر تهران را که همکنون به نام حوزه علمیه آیت الله مجتهدی معروف است بنا نهاد. در حوزه علمیه حاج ملا محمد جعفر تهران چند نسل از طلبه های علوم دینی نزد عالم فقید آیت الله مجتهدی شاگردی کردند و به درجات عالی رسیدند که همکنون برخی از آنان در بسیاری از حوزه های علمیه سراسر کشور مشغول تدریس علوم دینی در سطوح مختلف حوزوی هستند.
خیلی قبل از اون که خدمت جناب آقای مجتهدی برسیم و ایشون را از نزدیک من زیارت بکنم، مدرسه ایشون رو میشناختم از پیش از انقلاب. نام این مدرسه و آوازه این مدرسه رو شنیده بودم. ایشون همت کردن و در تهران یک حوزه علمیه واقعی و جدی تشکیل دادن. این خیلی چیز کمیاب و کم نظیری بوده است. عشق و علاقه ایشان به این کار و تلاش مخلصانه‌ای که انجام دادن جلب کمک الهی را کرد.
تقدیر الهی بودی که من آمدم طلبه شدم، برای اینکه من پدرم که روحانی نبود. من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست که به هر درش که می پروردم می رویم. بارها گفتم و بار دیگر می گویم که من خون شده دل این را نزد خود می فویم.
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، رداری بهشتی به تنداری از گل. به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل. بود چشم ساری در آن جاری از گل.
آیت الله مجتهدی ضمن تحصیل به تدریس کتب حوزوی هم می پرداختند و وقتی از قم به تهران آمدند، شبها در مسجد امین الدوله که مرحوم حاج شیخ محمد حسین زاهد در آنجا مشغول تدریس و اقامه نماز بودند، استاد هم صبح و عصر به امر تدریس اشتغال داشتند و چون مرحوم حاج شیخ محمد حسین زاهد در اواخر عمر و با وجود کهولت سن به سختی مشغول تعلیم و تربیت طلاب بودند، از این رو از استاد تقاضا کردند که علاوه بر تدریس شبها هم منبر بروند و جناب استاد در طول 2 سال 6 جزء اول قرآن را با استفاده از تفسیر برهان که مبنای تفسیری ایشان بود برای مستمعان آیات قرآن را تفسیر می کردند.
یکی از نکات مهمی که در حوزه علمیه مرحوم آیت الله مجتهدی وجود داشت این بود که ایشون اولا نظارت فوق العاده ای به طلبه ها داشتن و مقید بودن که طلبه هاشون به گونه ای تربیت بشن که الگو و اسوه باشن برای سایر مردم.
مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی یک مدیر مربی عاقل صالح با استعداد کم نظیری در تعلیم و تربیت، ما ایشان را مانند یک پدیده در زمان خودمان می دانیم که باید می گشتی در سراسر کشور و کشورهای دیگر نظیرهای اندکی برای او شاید بتوانی به دست بیاوری.
صفت اولی که بنده در ایشون احساس کردم که از سال 1369 که تدریس داشتم در مدرسه ایشون و قبل از 1369 که با ایشون ارتباط داشتم برای طلاب قائل بودن که تدریس و درس رو اهمیت بدهید و مدرسی اگر کوتاهی میکرد ناراحت میشد و اگر طلبه درس کم میخون او رو عقاب میکرد.
خیلی بر طبق سنت قدما ایشون دوست داشت که روحانی باشد. اون سنت قدما یک معنویت و روحانیت دیگری داشت. خوش نداشت که اون سنت ها کم رنگ بشه.
سرانجام استاد اخلاق حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی صبح روز 23 دی ماه سال 1386 و در چهارمین روز ماه محرم الحرام سال 1429 هجری قمری دعوت حق را لبیک گفت. آوش سعیدا و مات سعیدا
و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه قله های علم رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك تخرج من دنيا الورى بالحسب.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
آشنایی با ترجمه های قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه که آشنایی با ترجمه های قرآن در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی ترجمه سید کاظم ارفع از قرآن کریم که نخستین سال نشر آن به سال 1381 باز می گردد. حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم ارفع متولد 1323 در تهران است. وی از نویسندگان و مترجمان مطرح معاصر کشورمان است که با تألیف آثار گوناگون در حوزه‌های علوم اسلامی و ترجمه‌های گرانسنگ خود گام‌های بزرگی در راه توسعه و اعتلاء فرهنگ اسلامی برداشته است. ایشان به سفارش پدر و علاقه خودش به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و در حوزه علمیه آیت الله مجتهدی حدود 4 سال کسب فیض کرد. سپس در سال 1342 عازم قم شد و از محضر استادان بزرگواری مانند مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله نوری همدانی و شهید دکتر مفتح بهره‌های علمی وافری برد. پس از ارتحال پدر به تهران بازگشت و از محضر استادانی چون مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی و آیت الله میرزا باقر آشتیانی استفاده کرد و همزمان با خواندن درس به کار تألیف و تبلیغ و سخنرانی پرداخت. سید کاظم ارفع علاوه بر تبلیغ دینی و اهتمام به سخنرانی مذهبی به تألیف آثار مکتوب پرداخته است. ترجمه فارسی قرآن مجید، ترجمه نهج البلاغه، سیره عملی اهل بیت علیهم السلام، گذرنامه بهشت و ترجمه صحیفه سجادیه برخی از آثار ایشان است. و اما ویژگی های ترجمه ارفع. کتاب الله ترجمه ارفع از قرآن کریم که دارای نثری معتدل و روان بر اساس ساختار دستور زبان فارسی و فاقد هر گونه توضیح و تفسیر است، نخستین بار در سال 1381 به همت انتشارات فیض کاشانی در تهران منتشر شد. از آنجا که مترجم محترم با ادبیات عرب آشنایی داشته، سعی کرده قواعد ادبی را در ترجمه خود رعایت نماید. از طرف دیگر با انتخاب کلمات مناسب و آوردن جملات گویا تلاش می کند که از جملات اضافی و توضیحی کمتر استفاده کند و این کار باعث شده تا متن ترجمه متن خالصی باشد، گرچه در برخی از موارد توضیحات اضافی از متن ترجمه جدا نشده است و توجه خواننده را به خود جلب می نماید. با توجه به ویژگی های این ترجمه و سلاست و روانی آن، این ترجمه برای عموم می تواند ترجمه مناسبی باشد.
اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری.
توجه به جمله اسمیه و یا فعلیه، توجه به نقش جملات تعلیلی در جمله مانند آیه ان الله علی کل شیء قدیر که در ترجمه آمده زیرا که او بر هر کاری تواناست، و توجه به ادات و عوامل تأکید. در پایان به نمونه ای از حسن ترجمه ارفع اشاره می کنیم. مترجم در ترجمه آیه 14 سوره مبارکه طه چنین آورده است: به تحقیق که منم الله. مترجم محترم در تمام آیاتی که در آن حرف تأکید آمده آن را به درستی ترجمه کرده است. شنوندگان ارجمند، از اینکه در این برنامه هم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، حق یار و نگهدارتان.
خوشبخت دلی که از شوق لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میتونم سوالم بپرسم؟
بله عزیزم بپرس.
خیلی از سوال ما جواب
بده. سوالی که به فکرتون میرسه یا دلتون میخواد جوابشو بدونید. آفرین به شما، آفرین. یک آیه، یک پرسش.
أقرأ وأرتل وأتدبر فيما أحفظه وأتفكر كي تعلو درجاتي أكثر في جنة رب المنان، في جنة رب المنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام روی ماهتون. حالتون خوبه بچهای گلم؟ سلامتین؟ الهی که همیشه شاد باشین و سلامت باشین. امروز با برنامه یک آیه یک پرسش آمدیم در خدمت شما. دو تا از بچه‌هایی که هم سن و سال خود شما هستن مهمونمونن، دو تا دختر گلگلی که الان خودشونو معرفی میکنن.
به نام خدا سلام، اسم من کوثره.
به نام خدا سلام، من نرگسم.
پس نرگس خانوم و کوثر خانوم مهمون برنامه ما هستن.
واقعا قرار درباره خدا سوال
من میتونم این سوال بپرسم؟
یک آیه یک پرسش.
من میدونم که تو روز قیامت همه آدمایی که یه روزی تو این دنیا زندگی میکردن، حتی از وقتی که این دنیا به وجود اومده، یه روزی تا آخرین روز دنیا زنده میشن.
آه، منظورت عزیزم از اون اول اول، یعنی از تاریخ یک ها تا آخرین روز دنیا همه زنده میشن، منظورت این بود؟
بله.
آها، خیلی خوب، آفرین به شما. همینطوره،
معلم قرآن ما میگفت حتی حیوان هم زنده میشن.
جدی؟ من اینو نمیدونستم. پس چقدر شلوغ پلوغ میشه روز قیامت. میخواستم بپرسم برای چی باید این اتفاق بیفته؟
راست میگی، اگه دوباره زنده نشیم چی میشه؟ مثلا
این اتفاق خیلی عجیبه. این اصلا این اتفاق میفته؟
عجیب؟ شاید بهتره بگیم شگفت انگیز. البته دنیا پر از چیزای شگفت انگیزه. شما اگه با دقت به حشره کوچولو هم نگاه کنین، میبینین که چقدر شگفت انگیزه.
مثلا چی شگفت انگیزه؟
قربونت برم، مثلا همین که بالهای حشره ها جنسشون نانوه، یعنی طوری آفریده شدن که هیچ وقت کثیف نمیشن، لک نمیشن. خدایی که توی این دنیا این همه شگفتی بهمون نشون داده، یعنی نمیتونه دوباره مرده ها رو زنده کنه؟ به قول شما یه کار شگفت انگیز دیگه بکنه؟
خب قبول، ولی اصلا چرا باید معاد و روز قیامت وجود داشته باشه؟
آفرین به تو، قربونت برم. قرآن کریم با یه عالم آیه های زیبا و نورانی جواب این سوال بهمون داده. من یکیشو براتون میگم، گوش بدین.
ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار.
معنیش به زبون خودمونی میشه آیا آدما فکر میکنن اونایی که توی زندگیشون کارهای خوب و شایسته و نیکو انجام دادن با اونایی که هر طوری دلشون خواست زندگی کردن مساوی هن؟ یعنی خدا به حساب و کتاب کاراشون رسیدگی نمی کنه؟
یعنی میخواد بگید روز قیامت وجود داره برای اینکه خدا به قول شما به حساب و کتاب آدم رسیدگی کنه؟
بله، این یکی از دلیلاشه.
ببخشید ولی بازم باید بپرسم چرا.
قربونه چرا گفتنت برم، چون خداوند عادله. عادل، عدالت میدونین یعنی چی؟
فکر کنم یعنی جوری رفتار کنیم که حق کسی پایمال نشه. یعنی چجوری بگم؟ به کسی ظلم نشه.
کاملا درسته عزیزم. بگیم ببینم، حالا که مدرسه ها مجازیه، درساتونو خوب میخونین؟
بله.
نبینم کسی از زیر درس و مشق در بره ها؟
نه بابا.
نه بابا.
خیلی خوب، خوشحالم که توجه داریم به درس و مشقتون. آخه منم خانم معلم بودم یه روزی. عزیزای دلم، وقتی میریم مدرسه 9 ماه درس میکنیم، تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، وقت میذاریم که پیشرفت کنیم، به علم و دانشمون اضافه بشه. آخر سالم بهمون کارنامه میدن. شمام که میدونین اگه نمره و کارنامه‌ای در کار نباشه، راست راستی انگیزه‌ای میمونه برای خوب درس خوندن؟
راستشو بخواید نه.
به نظر منم اگه کارنامه و امتحان و نمره نبود، ممکن بود به خودمون بگیم برای چی باید اینقدر درس بخونیم، تمرین حل کنیم،
به جاش با دوستامون بازی میکردیم توی مدرسه.
ای شیطونا، زندگی ما هم توی دنیا براتون بگم یه جورای شبیه مدرسه رفتنه. ما آفریده شدیم که رشد کنیم، پیشرفت کنیم. روزی که از دنیا میریم باید یه فرقی با روزی که به دنیا اومدیم داشته باشه دیگه، وگرنه زندگیمون بیهوده بوده. باید بهتر شده باشیم نه بدتر. در روز قیامت خدای مهربون به همون کارنامه میده، چون خداوند عادله، نمیخواد حق کسی اندازه سر سوزنی هم از بین بره. اونایی که زحمت کشیدن و کار خوب کردن تشریف میبرن، به به تشریف میبرن به بهشت، جایزشون رو میگیرن. اونایی هم که خدای نکرده کارای بد و خلاف کردن، به مردم ظلم کردن، وای دروغ گفتن و از اینجور کارا، بله اونا هم به سزای اعمالشون میرسن.
اگه درست متوجه شده باشم، یکی از دلایلی که باید حتما روز قیامت وجود داشته باشه اینه که ما آدما نتیجه کارایی که توی زندگی میکنیم و ببینیم.
خوب متوجه شدی منظور منو.
و البته یه انگیزه داشته باشیم که کار خوب انجام بدیم.
همینطوره.
من فکر کنم جواب سوالمو گرفتم.
منم همینطور. ممنونم ازتون.
منم ممنونم از شما بچه های کنجکاو با این سوالای گلگلیتون. حیف که وقت برنامه‌مون تموم شده، وگرنه خیلی بیشتر درباره این موضوع با هم صحبت میکردیم. دیگه باید یواش یواش از بچه ها خداحافظی بکنیم. البته دلمون نمیاد، ولی خب وقت بیشتر از این به ما اجازه نمیده.
خداحافظ دوست جونا.
خداحافظ دوستای خوبم.
منم همه شما عزیزان دلمو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. دوست جونا، خداحافظ.
يا أخواتي انضمينا للحلقات، اجنينا عظم بركاتي، صرنا من أهل القرآن، صرنا من أهل الرحمن.
بهره‌ای از كلام بزرگان. حضرت آیت الله حقشناس.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم لا تنتزع منها صالح ما اعطیتنا من النعم. باید شکرگزاری کرد ای پروردگار عزیز من، طوری نشود اون نعمت هایی که به من دادی در اثر کفران. اینو برای این که یاد بدن به ما، اگر اونا نفس اسمت هم نبادا این برکات را از ما بکنی، نزع کنی، ببری. پس بناهن علا هازا، اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، یا من یرجا فی الشدائد کلها، یا من الیه المشتکا و المفزع. ای پروردگار عزیز من، تو در تمام شدائد و سختی ها یگان مورد امید من بودی. این مصباح کفعمی از مسانید کتب شیعه است دیگه، آقاش خباس ها این کتاب ها را که در می دارن یا از اقبال مرحوم سید ابن طاووس است یا از مصباح کفعمی است. اونجا خوب میگه مالی مالی سوا قرعی لباب کهیلتون فلئن رددت فأی باب اقرب. پروردگار عزیز من اصلا غیر باب تو جایی رو ندارم که بکوبم. اگر چنانچه این باب بسته بشه، پس به کجا باید بروم؟ مالی سوا فقری الیک وسیلتون فبالافتقار الیک فقری اتفقو، ای پروردگار عزیزم به واسطه نیاز به درگاه تو احتیاجات خودم را یکی بعد از دیگری برطرف خواهم کرد.